سوال بعد این استش که از نظر شما نقش یک شهروند عادی در دفاع از استقلال کشور چیست؟ چه مسئولیت هایی بر دوش هر ایرانی است؟ خیلی خوشحالم که میبینم که سوالاتون به هم پیوسته است. سوالاتون منفعل نیست. سوالاتون فعاله. سوالاتتون جواب رو در خودتون میخواد جستجو بکنه. و از همین شروع میکنم. چه مسئولیت هایی بر دوش هر ایرانی است؟ سوال شما. نقش یک شهروند عادی در دفاع از استقلال کشور چیست؟ خب ببینید، ما الان گرفتار دو تا قدرت هستیم. قدرت داخلی، قدرت خارجی. اینها هر کدوم گرچه به ظاهر دشمن هم دیگه هستن، ولی در واقعیتش این هستش که به حقوق ما دارن تجاوز میکنن. هر کدوم به شکل دیگه، حتی در ظاهر به نظر دشمن هم دیگه هستن، ولی دشمن من الزاماً دوست من نیست. آن چیزی که طرفداران پهلوی تبلیغ میکردن که اگر که اسرائیل به ایران حمله بکنه با دشمن منه و ایران را آزاد میکنه، کشور ما میشه مستقل. خب نقش، سوال شما، نقش یک شهروند عادی در دفاع از استقلال چیست؟ چه مسئولیت هایی بر دوش هر ایرانی است؟ این رو باید یه جواب عملی واسش پیدا کرد. شمایی که این سوال رو میکنید و جواب واسش پیدا میکنید، نمیتونید که با هر 85-90 میلیون نفر هر روز بگی نقش تو اینه، این مسئولیت ها بر دوشت هست. یه ضرب المثل خوبی دارن اینجا، میگه که برای اینه که یک گرسنه رو بهش رسیدگی بکنی، گرسنگیش رو مدیریت بکنی، یا میتونی بهش یه ماهی بدی یا اینکه ماهی گرفتن رو یادش بدی. خب بیاریمش به این سوال شما، نقش یک شهروند و مسئولیت های روی دوش هر ایرانی رو من میتونم دستوری باشه، از بالا این کارو بکن، اون کارو بکن، اینجوری برو، اینجوری بیا، برو عقب، بیا جلو، به چپ چپ، به راست راست. نه، این حقوقی نیست، این امریه. این ریشه در مردم نداره، این افقی نیست، عمودیه، هرمیه. هرمیه هرمیه از بالا به پایینم هست. خب ولی اگه بگیم غیر هرمی و افقی میخوایم باشه، وقتی هم یه هرمی میخوایم بسازیم، هرمی باشه واسه مدیریت کشور، بالاخره یک هرمی لازمه دیگه. همه که نمیتونن رئیس جمهور باشن، که همه که نمیتونن قاضی آزاد باشن. این هرم بایستی که از پایین، از مردم، به صورت ریشه‌ای، به صورت خودجوش درست بشه و به سمت بالا میل بکنه و از توی اون به صورت مستقل و آزاد اون نوک هرم ساخته بشه، نوک های هرم ساخته بشه. خب اینو باز دوباره برگردیم، چه جوری به صورت عملی شهروند عادی چه مسئولیت هایی داشته باشه؟ جوابشو باید ساده باشه، باید عملی باشه. جواب شما، راه حل دو تا ویژگی باید داشته باشه. یکی اینه که اون کسی که از خودش سوال میکنه، این سوال رو مطرح میکنه، هر کسی باید بگه که این راه حل شماره یک، ویژگی شماره یک، راه حل باید در خود من باشه. ویژگی شماره دو، راه حل باید در زمان خود من باشه. خب حالا این معنیش چیه؟ برگردیم دوباره به حمله اسرائیل. ما میگیم وضع کشورمون بده، پس اسرائیل بیاد حمله بکنه، شماره یک. شماره دو، پس بعد از، در آینده بعد از اینه که اسرائیل حمله کرد، فرش قرمز واسه شاهزاده پهن کرد، اومد بر سر ما سوار شد، وضع ما بهتر میشه. خب این هر دوتا ویژگی رو نداره. اولا راه حل رو در خودش نمیبینه، در اسرائیل و امریکا و نتانیاهو و ترامپ و آقای پهلوی میبینه. ثانیاً در زمان خودش نمیبینه. میگه چی؟ میگه بعد از اینه که اونا حمله کردن و بعد از اینه که شاهنشاهی شد دوباره و بعد اون وقت قضیه حل میشه. حتی اگر که مخالف باشه با سلطنت، حتی اگر که متنفر باشه از پهلوی، میگه که من که نمیتونم کاری بکنم، که راه حل در من نیست، در زمان من نیست، راه حل در پهلویه، در بعد از زمانی است که اون اومد ایران. آیا این به گوش شما آشنا نمیاد؟ این شکست، شکست، شکستی بود که در جنبش 1388 ما مردم خوردیم. اون جنبش خودجوش میرفت که با خشونت زدایی این رژیم رو بر بیاندازه. سال 1388 چند سال گذشتین هنوز سر ما سواره؟ چی گفتیم ما مردم؟ ما مردم گفتیم که خودمون که نمیتونیم که، پس باید یه عده رو بفرستیم داخل این رژیم که بعد از اینه که رفتن توی این رژیم از تو اصلاحش بکنن. اصلاح طلبی از زمان آقای محمد خاتمی باب شد، با مخشویی، با شکست ما مردم در جنگ روانی قدرت ها. خب اون میگفتش که، میگفتن، خیلی ها میگفتن بله ما میدونیم که آقای میرحسین موسوی مثلا این اشکالات رو داره، داشته، حالا میگیم اون که داشته قدیمیه، ولی الانم میگه که الان اون موقع 1388 میگه که قانون اساسی خط قرمزه، میگه دوران امام یعنی خمینی دوران طلایی بوده. خب بله میگه، ما نمیگیم که درست میگه ما مردم ایران، اونایی که میگفتن، ولی بذار این بره تو، یعنی من نرم تو، این بره تو رژیم، یعنی راه حل رو در خودش نمیبینه. بعد از اینه که رفت توی رژیم از تو اصلاحش میکنه، یعنی راه حل رو در زمان خودش نمیبینه. خب حالا برگردیم به همون موقع، دیدیم که چی شد البته دیگه. حالا البته دفاع هم بکنیم از آقای میرحسین موسوی که بعد از این همه سال در حصر بوده، به حق او تجاوز شده. من ممکنه همسو نباشم با بسیاری از باورهای ایشون، حالا باورهای ایشون مال سال 1388 آنچه که در دسترس من هست، ایشون در حصر نمیتونه به اصطلاح ارتباط برقرار کنه با من یا به بقیه مردم، ولی الان مثلا اعلامیه که داده به نظر میاد که دیگه اصلا گذشته از این رژیم. اون حفظ نظام اوجب واجبات هست، خط قرمز قانون اساسیه، باید رفراندوم بکنیم، محکوم کرده حمله خارجی رو. خب اینا نشون میده که بسیار تحول کرده. حالا داریم مثال میزنیم که ببینیم که چجور این تالی فاصل میتونه داشته باشه و مثال ملموسش رو بزنیم در سال 1388، نه قرنها دور دست. خب چطور شد؟ من مردم اومدم گفتم که راه حل در من نیست، راه حل در دیگری است، میرحسین موسوی یا کروبی، و در آینده است، بعد از اینه که این اومدن سر کار. اومدم تو خیابون چی گفتم؟ اونا که اومدن البته گفتن رأی من کو؟ این بود که اشکال ریشه‌ایش این بود. گفتی رأی من کو، نگفتی حق من کو. حق من درون منه، رأی من در یک رژیمی که هزار جور فیلتر داره، نظارت داره و هر کسی نمیتونه نامزد بشه و هر کسی رو که اونا بپسندن، حتی اگر که نامزد بشه، حتی اگر از هر کسی رو که اونا نپسندن، حتی اگر نامزد بشه، حتی اگر که از صندوقا اسمش بیاد بیرون، خب نمیذارن بیاد. خب باید تحریم کردین انتخاباتو. راه حل در من اون موقع این بود که تحریم کنم انتخابات ریاست جمهوری رو و در همون موقع نذارم به انتخابات بعدی. خب نکردم، گفتم از در این زندان بد و بدتر که هستم، صحیحش چیه؟ در این زندان بد و بدتر که خودم رو توش زندانی کردم، که رژیم به من تحمیل کرده نیست، من خودم پذیرفتم از جنس رژیم بشم و عرضم به خدمت شما پذیرفتم که خودم رو زندانی بکنم در این زندان بد و بدتر. حالا اون خیلی بدتره، این یکی موسوی یا کروبی خود کمتر بده، برم به اون رأی بدم. نه، این راه حل رو باز در دیگری به اصطلاح جستن و در آینده. اگر میخواست اون کسی که رفت رأی بده در خودش و در زمان حالش به جوی راه حل رو، میگفت این حق اینه که انتخاب، حق اعمال حاکمیتی که هر شهروند ایرانی داره، من به اون حق اعمال حاکمیت فعالانه در احقاقش میکوشم و تحریم میکنم این انتخابات رو. پیشنهادی که داده شد این بود که نه تنها حوزه های رأی، بلکه اصولا خیابان ها رو تحریم بکنیم که اصلا پرنده پر نزنه تو خیابونا، که از صف نون و نمیدونم این حرفا اینا بیان فیلم بردارن و بگن مردم واشدن تو صف میخوام دارن رأی بدن، جنگ روانی. خب نکردن، اونایی که نکردن دودش تو چشم هممون رفت به لحاظ جمعی. ولی اگر که حالا برگردیم به حالا، بگیم که راه حل در منه و راه حل در زمان منه. خب مسئولیتی که بر دوش من هست برای دفاع از استقلال، حالا استقلال کشور یکیه، حالا استقلال در حد فردی هم مهمه که من به عنوان یک انسان از جمله حقوق ذاتی بشر استقلاله. الان به حق استقلال من تجاوز شده توسط قدرت‌های داخلی و خارجی. پس نه فقط دفاع از حق استقلال کشور، بلکه به اصطلاح استقلال فردی هم باید درش بکوشم. مسئولیت‌هایی که بر دوش من هست حقوقی عمل کردنه، یا به تنهایی در اون جو پلیسی که در ایران هست، که اینطور که به نظر میاد همینطور داره بیشتر و بیشتر این جو پلیسی شکسته میشه و اینا از حیز انتفاع داره اون بگیر رو به بنده و داغ در افشاشون، مثل زمانهای ماهای آخر زمان پهلوی داره از بین میره. نمیتونن اون خشونت ها رو اعمال کنن، به هیچ وجه نمیتونن اون خشونت های دهه 1360 رو به هیچ وجه نمیتونن انجام بدن، حتی سال 1188 دیگه نمیتونن انجام بدن و مردم هی دارن جرأت رو بیشتر و بیشتر، اعتماد به نفس بیشتری دارن پیدا میکنن. خب پس مسئولیتی که بر دوش هر ایرانی میتونه باشه این هستش که به خودش و به دیگری حقوق رو گوشزد بکنه، آگاه بشه از حقوق، حقوق رو گوشزد بکنه، حق دفاع از حق استقلال، به اصطلاح دفاع از حق استقلال خودش و ملت خودش رو، کشور خودش رو گوشزد بکنه و رجوع به خودش رو در زمان حال رو گوشزد بکنه، به خودش و به دیگری و به دیگران. که الان وظیفه اول من احقاق حقوق، باز دوباره برگردیم به حق استقلال، به حق اطلاع یابی، به حق اطلاع رسانی، بدون اغراق کردن در اطلاع که بگیم بترسونیم، بترسیم و بترسانیم. اون وقت هستش که هر شهروند عادی با وسایلی که در اختیار دیگه تقریبا همه هست میتونه دفاع بسیار مؤثری داشته باشه، مثل قطره‌های بارون از کشور. ممنون.